ماها چی کاره ایم توی این عالم؟ ماها کجای خلقت قرار داریم؟ در میون مخلوقات خدا چی به حساب میاد؟ چقدر به حساب میاد؟ فلسفه خلقت خلق چیست؟ مبدع خلقت چیست؟ منشأ خلقت چیست؟
باید ارتباطمون رو با آسمان و فضا زیاد کنیم. این که همه ائمه علیهم السلام این رفتار رو داشتن، این یک چیزیست که قطعیه. همه ائمه علیهم السلام می اومدن به آسمان شبها نگاه میکردن. حتی ما روایتی داریم امام سجاد صلوات و السلام می اومدن در حیات مثلا وضو بگیرن، دستشون در آب بود، نگاه به آسمان میکردن، انقدر خیره میشدن که یه وقت نماز شب میگذشت و وقت نماز صبح میرسید. یعنی این که تفکر در خلقت آسمان ارزشش از نماز بالاتر قطعا چیزیست که در روایات ما متن صریح هم داریم. تفکر ساعتا خیر من عبادت 60 سنه. یکی از ابعاد تفکر همینه دیگه، تفکر در عظمت خدا.
اگه کسی با آسمان انس نگیره اصلا نمیتونه به خرد برسه. آسمان جزء واجبات مطالعاتی یک شیعه، یک مؤمن، یک اهل دل هستش.
رسول خدا بهترین عبادتش، بهترین خلوتش آسمان بوده.
اما در میانه آسمان میتونیم نوار شبهگون راه شیری رو ببینیم که در دل خودش رازها و قصه های زیادی رو داره. رازها و قصه هایی که بخششون افسانه های کهن هستن و بخششون علم هستش.
شب آغاز شده است. آن شب نیز ماه با تلالو پرشکوهش که تنها لبخند نوازشی است که طبیعت بر چهره نفرین شدگان کبیر می اندازد از راه رسید و گلهای الماس شکفتند و قندیل زیبای پروین که هر شب دست ناپیدای الهی آن را از گوشه آسمان آرام آرام به گوشه دیگر می برد سر زد و آن جاده زیبا و خیال انگیزی که گویی یک راس به ابدیت می پیوندد. شاهراه علی، راه مکه، که بعدها دبیرانم خندیدند که نه جانم کهکشان، و حال میفهمم که چه اسم زشتی. کهکشان یعنی از آنجا کاه میکشیدند و اینها هم کاههایی است که بر راه ریخته است. شگفتا که نگاه های لوکس مردم آسفالت نشین شهر آن را کهکشان میبینند و دهاتی های کاهکش کبیر آن را شاهراه علی، راه کعبه.
خداوند تبارک و تعالی تمام مراتب و مراحل خلقت رو بر اساس ساختار وجودی انسان خلق کرده و اول انسان دیده شده با ساختار وجودیش و بعد همه مراتب خلقت خلق شده. بحث بسیار مفصلی در مورد خلقت آسمان ها بوده که اصلا آسمان چجوری ایجاد شده. این آسمان ها، این داستان آسمان ها خب شوخی نیست، یک نظم حیرت انگیزی که میلیون ها دانشمند و در سراسر جهان مشغول خودش کرده، محاسبات ریاضی فوق العاده دقیق و عمیق. خب این بالاخره این داستان آسمان ها، اونم تازه آسمان اولی که قرآن میفرماید که ما این آسمان اول رو برای شما زینتش کردیم، و زینا السماء الدنيا بزینت الکواکب. ما آسمان دنیا رو مزین به زینت ستاره ها کردیم و کواکب. حالا که فعلا دارن هر چی کار میکنن تو کواکب هست، میلیاردها سال نوری همینطور دارن عکس میگیرن و جلو میرن. کلمات هم متاسفانه برای ما شنیدنش عادی شده و نمیذاره ما خوب فکر بکنیم که میلیارد سال نوری یعنی چی. یعنی شما 300 هزار کیلومتر با سرعت نور بری، یعنی چی نور با سرعت 300 هزار کیلومتر طی بکنه مسیری رو از این ستاره به اون ستاره؟ یه ذره فکر بکنیم این یعنی چی. تازه خدا میگه این آسمون اوله، رسول خدا میگه که آسمون اول در مقابل آسمون دوم مثل یه حلقه است تو آسمون دوم، و آسمون دوم تو آسمون سوم مثل یه حلقه است تو آسمون سوم. همینجوری آسمون یعنی چی هستن؟ این ماجرا چیه؟ ما با چی سر و کار داریم؟ اینو باید فکر بکنیم در موردش. بعدم میگه چی؟ بعدم نگاه بکنید میگه که اینو همش برای شما خلق کردیم. تازه اینا واقعا من کیم؟ تازه بهشت من میگه بهشت شما به اندازه همه آسمان ها زمینه. میگه بابا ما یه 200 متری ما بدن بسمونه. اگه انسان نجوم کار بکنه بعد ببینه که بهشتی که به اندازه همه آسمان هاست مال منه، من کیم که میتونم یه همچین بهشتی رو ازش کاملا استفاده هم بکنم؟ چقدر وسعت داره نفس من؟ من چقدر قدرت دارم؟ من قرار قدرت بهره برداری وسعت نفس من چقدر بشه، چه زندگی قرار من بکنم که بهشت من به اندازه همه آسمان ها و زمین هستش،
چه زندگی قرار من بکنم که بهشت من به اندازه همه آسمان ها و زمین هستش.
ایناست که ما باید در موردش فکر بکنیم، تدبر بکنیم در موردش چیه، بالاخره این داستان نفس انسان چیه. ببینید حالا راجع به فتح آسمان‌ها یه داستان و جعلنا من الماء كل شيء حي، که این صد تا دانشکده میخواد خودش که چرا هر چیزی زنده از آبه، حی چیه، مرده چیه، یه داستان مفصل این داره که حالا باید جای دیگه بحث بشه که همه چیز از آبه، اصلا حقیقت آب چیه، این آب چیه که همه چیز باید با او زنده باشه، حتی خود آب ما الان تو خود اینش هم موندیم، یعنی اینش هم اگه بخواد انسان نگاه عادیشو برداره واقعا حیرت تمام وجود انسان رو میگیره، این آب، این آب چیه؟ به قول حضرت میفهمد نگاه کردن بهش لذت بردن ازش ثواب داره،
نگاه کردن بهش لذت بردن ازش ثواب داره،
حتی عقاب داره کسی که نمیتونه ازش لذت ببره. چقدر زیبایی میخواد، چقدر لطافت میخواد که انسان بتونه با آب رابطه قشنگی برقرار بکنه، یعنی به آب نگاه بکنه، از آب لذت ببره، خوشش بیاد، آب بتونه به او آرامش بده. اینجا میگه که ما یه آسمانی برای شما قرار دادیم و جعلنا، نسبت داره میده و جعلنا، که این حالا تو بخش تفسیر شرح دعای سوم صحیفه من مفصل توضیح دادم دیگه، الان فقط مرجع معرفی میکنم که دیگه اونجا مراجعه کنید، دیگه نمیرسیم اینجا بگیم. این وجعلنا کار مشترکی که خدا با فرشته ها و بقیه انجام میده، وجعلنا این داستان ملائکه، اونجا بود 30 گروه از ملائکه رو توضیح دادیم، کارهاشون و نقششون توی نظام خلقت، داستان مفصلی داره این ملائکه، کارشون تو تک تک این نظام خلقت چیکار دارن میکنن این ملائکه. حالا ایشالا اگه برسیم لاقل یه موردشو من بتونم براتون توضیح بدم. هست یه خوراکی هست برای اینکه ما مدت‌ها ذهنمون مشغول باشه و درست ببینیم اشیا رو از این نگاه آلوده، از این نگاه ضعیف در بیایم. همینجوری یه کلمه جعلنا، آقا کی این کارو کرده؟ جعلنا، این جعل منشأش کجاست؟ این جعل با کدوم قدرت، با کدوم تخصص، با کدوم علم؟ و جعلنا السماء سقفا محفوظا،
آسمان را سقف محفوظی قرار دادیم.
عالم باید باشید. حالا الحمدلله تو قم بازی مقدار هست، در شهر الحمدلله حرم حضرت عبدالعظیم مرکز نجوم داره. طلبه باید حتما، تاکید کردن معصومین علیهم السلام که ما حتما با نجوم سر کار داشته باشیم. رسول خدا بهترین عبادتش، بهترین خلوتش آسمان بوده. اگه کسی با آسمان انس نگیره اصلا نمیتونه به خیرت برسه. آسمان جزء واجبات مطالعاتی یک شیعه، یک مؤمن، یک اهل دل هستش. چقدر خدا تو قرآن تأکید کرده که ما باید آسمان توجه داشته باشیم، دستور داده، امر کرده که آقا حواست باشه آسمون نگاه، قال نگاه کنیم باید متخصصانه نگاه کنیم، همین جوری هم میتونیم نگاه بکنیم یه چیزایی در بیاریم از اونها. اما همونطور که گفتم وقتی اولو الالباب نگاه میکنن چی در میارن تو آسمان؟ اسماء الهی رو از نگاه در آسمان در میارن. یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، چی میگن؟ ربنا، اسم رب در میاد، اسم مالک در میاد، اسم مدبر در میاد، اسم هو در میاد از نگاه به آسمان. ما خلقت هذا باطلا، فلسفه خلقت در میاد، بعد تسبیح در میاد، اسم سبحان در میاد، سبحانک فقنا عذاب النار، قیامت در میاد، معاد در میاد از تو نگاه به آسمان، خیلی از معارف ناب از نگاه به آسمان در میاد. خیلی مهمه این کی نگاه کنه به آسمان. اگه متخصص نگاه کنه به آسمان متوجه میشه شما آسمان رو که نگاه بکنید این بمبارون شهاب سنگ‌هایی که داره هر کدومش، گاهی وقتا خدا اصلا خدا نظام خلقتش اینجوریه، گاهی وقتا خلق عادت میکنه خدا، یعنی همیشه برخلاف نظام عادی خودش یه کارهایی رو میکنه تا ما بفهمیم. چشمو میده یه کوری هم میذاره کنارش، گوشو میده یه ناشنوایی کنارش میذاره، پا رو میده یه فلت شدن هم کنارش میذاره، ما تو مقایسه ها بفهمیم، تو این اختلاف ها بفهمیم که یعنی چی اون نظام. خب شهاب سنگ هایی هست که الان ما داریم، این شهاب سنگ ها روی زمین 10 تن، 20 تن، 50 تن یه دفعه خورده یه جا، یه قاره رو با خودش برده تو آب، یه قاره رو زده برده تو آب، هیچ. الان هم همینطور هستش، الان هم یهگاهی خداوند یه موقعی به این لایه میگه بکش کنار بذار بیاد تو، میاد میخوره تو بفهمی که یعنی چی. میگه و جعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمون رو برای شما سقف محفوظ قرار دادیم، یعنی بابا اگه ما اینو طراحی نکرده باشیم این لایه اوسه رو بردار، زمین چند ساعته نابود میشه، نور خورشید یه جور اشعه ماورای بنفشش هممون رو از بین میبره و نابود میکنه. شما ناکنید یه مقدار تو فضای استرالیا و جاهای شبیه به این اون اوسه در اثر استفاده از گازها سوراخ شد، الان هر 60 نفر یه نفر به سرطان پوست دچار میشه در اثر اون تابش اشعه ما برای بنفش خورشید، میمیرن مردم. هر 60 نفر یه نفرشون میمیرن در اثر همون تابش. داره نشون میده خدا به ما اشعه ما برای بنفش خورشید یه جور همه ما رو از بین میبرد اگر خدا طراحی نکرده بود. شهاب سنگام یه جور همه ما رو نابود میکرد. اصلا نمیتونیم توی حیات زندگی بکنیم تو این آسمان به این شلوغی که یه کره زمین. شما وقتی عکساشونو برید ببینید، فیلمهاشو باید دید، اصلا باید مثلا مطالعه کنه اینها رو. وقتی شما نگاه میکنید تصویر مثلا 10 میلیارد سال رو در مقیاس 10 میلیارد سال نگاه میکنید، اصلا شما زمینی نمیبینید. یه مربع کشیده اونجا، میگه توی این مربع یه کهکشانی هست که تو این کهکشانه راه شیری یه منظومه شمسی هست. بعد مثلا به شما میگه که آره تو این منظومه شمسی هم یه کره زمینی هست. خبری نیست اونجا، شما چیزی نمیبینید. یک تابلو 10 میلیارد سال رو نگاه بکنید، نقشه از این نقشه‌ها که مقیاس دارن، هر نقشه مقیاس داره. شما تو مقیاس 10 میلیارد سال که نگاه میکنید اصلا هیچ چیزی نمیتونی ببینی تو آسمان. زمین کجا بود؟ خدا رحمتون از امام رو سلام الله تعالی علیه میفهمم. این منظومه شمسی ما تو فضا گم بشه غیر از جبرئیل هیچ کی نمیتونه پیداش کنه. منظومه شمسی چی چیه؟ چی آسمان؟ یه دفعه فکر بکنیم ماها. همون یه کلمه رد شیم ازش قرائت بکنیم، ثواب ببریم. و جعلنا السماء سقفا محفوظا. چی؟ چی؟ چیا؟ سقف محفوظ گذاشتیم. شما راحت تو این کره زمین قدم میزنید، هر جا دلتون میخواد میرید، خیالتون راحت است. یه دونه این شهاب سنگا سرتون نمیخوره، نه اشعه ماوراء بنفش نابودتون نمیکنه. تو این آیات، بعد ربط این آیات به خود من، میگه وجعلنا السماء سقفا محفوظا. برای کی محفوظ؟ برای کی؟ کیو میخواد حفاظت بکنه؟ برای حفاظت کی؟ ها؟ تمام اون چینشایی که کردن برای اینکه تو سالم باشی. آیا انسان شناسی این؟ آیا انسان شناسی؟ میگه موضوعش آسمانه، میگه نه موضوعش انسانه. آسمانو اینجوری طراحی کردم که تو توش سالم باشی. سقفا محفوظا. خب ما شکر میکنیم این رو. اصلا میبینیمش. یه بار شده مثلا تو 60 سال اومدم یه کسی سجده بکنه، یه سجده خدایا، یه سجده میکنیم، یه سجده شکر برای این بنایی که گذاشتی. برای آبگوشت و دیزیمون بیشتر شکر میکنیم ما. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. حالا نکن چی کار میکنه خدا، چه آتشی به دل آدم میزنه. و هم ان آیاتها معرضون. از نشانه های اون روی گردان هستن. آه نگاه کنید یه مقدار، خوب نگاه بکنید. حالا اینجا میرسه. و هو الذی، این که هو رو میگه، هو اشاره تو بحثمون میرسیم، تو بحث انسان شناسی. اولین چیزی که گیر آدم میاد توی مطالعه خودش اسم شریف هو هست. جلوتر از الله، جلوتر از چیزای دیگه میرسه به این هو. مهمترین اسم، اولین اسم. و هو الذی، همون که تو میدونی کیه. و هو الذی، او هستش که خلق اللیل و النهار. به به، این شب و روز چه آیاتی هستن. باید بیایم تو صحیفه سجادیه، انشالله میرسیم به شرح اینها. شب روز چیکار کرده امام سجاد راجع به این شب و روز؟ شب چه ماجراهایی داره، چه آثاری داره، چه ارتباطی با من داره؟ میگه شب رو مایه سکون شما آفریدیم. پس بین من و شب یه رمز و رازهایی هستش. تو شب خیلی آرامش ها و خیلی سکون ها رو آدم میتونه کسب بکنه. ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. قم اللیل الا قلیلا. اصلا این چیه؟ بابت از نبی اکرم هستش که اشراف امت من سه گروه هستن. یکیشون چی؟ اصحاب اللیل. این لیل چیه که شرافت میاره؟ سیر در شب چیه؟ سبحان الذی اسرا به عبدهی کی لیلن و وعدنا موسی 40 لیله. این ماجرای لیل چیه؟ سکننش چیه؟ و هزار تا کار دیگه راجع به شب باید بکنیم. یعنی ما باید رساله های تخصصی در مورد شب، آثارش و ارتباط وجودیش با خودمون در بیاریم و کار بکنیم روی شب. شب درمانی اصلا یه بحثی مفصل آدم باید روی این قضیه. اینا جاهای دیگه نیستا، اینا چیزی که تو قرآن هست. که آقا خیلی از افراد نشاطشون، سلامتی جسمشون، سلامتی روحشون به شب زنده داریه. این شب زنده داری نه فقط بشینن عبادت کنن، نماز بخونن، نه چه بسا اگه عبادت کنن نماز بخونن حالشون هم بدتر شه، ولی باید از شب برای درمان استفاده کرد، برای رسیدن به خیلی چیزا دیگه باید از شب استفاده کرد. این شب ماجراش چیه که این ثروت عظیمی هست که انا انزلناه فی لیله القدر. چه ماجرایی داره این شب؟ همه چی شب، شب قدر و شب و شب و شب و شب و لیل 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 که از روز خیلی مهمتر استش. ما اصلا شب رو خیلی جدی نمیگیریم. بعد نهار، اوه 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 اوه، اینم ماجرای زمینی هست که اینا من دیگه عهده شما گذاشتم در موردش فکر بکنید. اگر میخواستیم وارد اینها بشیم لااقل هر کدومش 10 جلسه کار بکنیم، خیلی دیگه مثنوی 70 من کار شد. بریم رو آسمون. و شمس و القمر کلون فی فلک یسبحون. آسمون، خورشید، ماه، هر کدومشون در مداری حرکت میکنن. کی گفته این حرفو؟ 1400 سال پیش، اون موقع که اروپا آدم میخوردن، همدیگر رو میخوردن، 14 سپا را میرفتن، داره حرف میزنه. اون موقع که آمریکایی اصلا وجود نداشت. هر کدوم مدار داره، مدار داره مشغف. کلون فی فلک یسبحون. هر کدوم در مدار خودشون. کلمه سبح بار علمی داره، یعنی دانشمند باید بشینه اینو درش بیاره که چرا این کلمه به کار برده شده. شناور بودن یعنی چی؟ آقا تمام آیات علمیه، باید بدیدش تو کارگاه نجوم، بدید به دانشمندان نجوم، اشتقاق کار بکنید، بعد کلمه باز شه نظر علمی دقیق ترین تعبیر رو به کار میبره. هر کدوم در مدار مشخص، اونم با سبح آورده در مدار مشخص. اینو کی بشر فهمیده؟ اینو بگم چند سال پیش بشر مدار رو فهمیده، مدار مشخص.